همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسینی.
لطفاً خبرهای این ساعت رو بشنوید.
آقا میدونید که وزیر علوم اصلا به چی فکرم نمی کنه؟
به چی؟
به این که کنکور به تعویق بیفته.
بله. یعنی اصلا کنکوریا منتظر نباشن که به تعویق بیفته.
آره، ذهنتون پاکش کنید. آقای غلامی گفته به هیچ عنوان بدون توجیه بهداشتی تعویق آزمون‌ها رو قبول نمی‌کنه و برنامه‌اش اینه که تمام آزمون‌های ملی از جمله آزمون کارشناسی ارشد و کنکور در موعد مقرر برگزار بشه، مگر اینکه شرایط بهداشتی به گونه‌ای باشه که مجبور به پذیرش تعویق این آزمون ها بشه. وی در خصوص نحوه آموزش دانشجویان نوورود در ترم آینده هم گفته اون چه اهمیت داره تأمین سلامتی دانشجویانه و اگه وزارت بهداشت اجازه آموزش حضوری رو بده این کار انجام خواهد شد. وزیر علوم تاکید کرده آموزش مجازی دانشجویان حتی در صورت واکسیناسیون دانشگاهیان حذف شدنی نیست و این آموزش حتی در شرایط سلامت کامل حذف نخواهد شد و به دانشگاه‌ها اجازه داده شده بین 30-50% از آموزش ها رو بر اساس رشته، مقطع و شرایطشون مجازی برگزار کنن.
معاون دانشجوی وزارت بهداشت گفته همه دانشجویان تا پایان آذر واکسینه میشن. دکتر سیما سادات لاری گفته 500 هزار دانشجو در شهریور واکسن دریافت میکنن و 1,000,000 نفر از دانشجویان هم در مهر و 1,000,000 نفر دیگه در آبان واکسینه میشن. و اضافه کرده 3,000,000 دانشجو در کشور در حال تحصیلن و بقیه دانشجویان هم تا پایان آذر واکسینه میشن. او درباره واکسیناسیون معلمان هم گفته معلمان مدارس از مرداد ماه واکسینه میشن تا دانش آموزان بتونن از مهر به مدرسه برن. خانم لارین رو هم گفته که 200,000 نفر از استادان و کارکنان دانشگاه ها هم همزمان با معلمان از مرداد ماه واکسینه میشن. البته این رو باید بگیم که تا زمانی که همه حتی والدین هم واکسینه نشدن، واکسیناسیون معلمان به تنهایی کافی نیست که دانش آموزان
تو رو خدا نگین که امسال دیگه بچه‌ها برن مدرسه. آقا خسته شدیم به خدا.
واقعا بچه‌هام خسته شدن.
بچه‌هام خسته شدن، واقعا همینطوره. نتایج نهایی آزمون استخدامی سازمان حسابرسی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور در 8th آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1399 اعلام شد. سازمان سنجش اعلام کرده پذیرفته شدگان هر یک از دستگاه‌های اجرایی اعلام شده پس از دریافت نتیجه آزمون از سایت سنجش موظفن برای اقدامات بعدی از شنبه 5 تیر به درگاه اطلاع رسانی اون دستگاه مراجعه و بر اساس توضیحات و زمانبندی‌های مندرج در اطلاعیه همون دستگاه اقدام کنن.
رئیس جمهور گفته 700 میلیارد تومان در این دولت برای اصلاح نظام بانکی هزینه شده. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت اضافه کرده اصلاح نظام بانکی و ساماندهی مؤسسات اعتباری که در این دولت انجام شد مصداق عینی مبارزه با فساد از طریق ایجاد شفافیت.
این راه رو ادامه دادیم، تو وسط این مشکلات آمدیم، مشکلات اساسی بانک رو هم حل کردیم، یعنی مؤسسات غیر مجاز همه رو جمع کردیم. این کار عظیمی که ما پول عظیمی هم پرداخت کردیم. شما فکر نکنید به این سادگی عمل شده. میگن نقدینگی نقدینگی، من بگم یک گوشه نقدینگی رو، یک گوشه نقدینگی اینجاست. 700 هزار میلیارد تومان به خاطر اصلاح بانک ها ما صرف کردیم. 700 هزار میلیارد تومان، 30,000,000,000,000 تومان برای مؤسسات اعتباری، حدود 70 هزار میلیارد برای بانک های نیروهای مسلح که سامان پیدا بکنه، بیش از 100 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت، ضرب در 7 کنید 700 هزار میلیارد تومان ما برای اینکه بانک ها رو درست کنیم.
رئیس قوه قضاییه گفته همه سازمان ها باید پناهگاهی برای مردم باشند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در حاشیه مراسم تجدید میثاق مسئولان عالی قضایی با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اضافه کرده اگه مردم به سازمان یا اداره دولتی یا به دستگاه قضا پناه ببرن باید احساس کنن که از اونها رفع ظلم و گشایشی در کار و زندگیشون ایجاد میشه.
در محضر روح مطهر حضرت امام بزرگوارمون و ملت عزیزمون عرض بکنم که امروز فرزندان شما در دستگاه قضایی تلاششون اینه اولا دستگاه قضایی رو ملجع و پناه قرار بدن برای کسانی که مورد ظلم و ستم واقع شدن. لذا سمت و سوی دستگاه قضایی آن است که یک پدر مهربان باشه، ملجع باشه. لذا یکی از محورهای کار در دستگاه قضایی مسئله مهربان بودن با مردمه. نه فقط دستگاه قضایی، همه سازمانها و ادارات باید امروز با مردم مهربان رفتار کنن. مهربان بودن، ملجع بودن، و اگر مردم پناه آوردن به سازمانی و اداره دولتی یا به دستگاه قضایی، احساس کنن ازشون رفع ظلم میشه، گرهشون گشوده میشه، گشایشی در زندگی اونها و کار اونها ایجاد خواهد شد. این یک محور. دوم آن است که باید به لحاظ قدرتی که قانون داده به دستگاه قضایی مقتدرانه عمل کنه. هر سازمان و دستگاهی یک قانون و یک مبانی قانونی داره. قانونگذار به او یک جایگاه داده. به حساب اون قدرتی که قانون به سازمان و دستگاه دولتی یا یک قاضی یا یک مجموعه قضایی داده، باید مقتدرانه عمل کنه. اقتدار شخصی نیست، اقتدار به لحاظ قدرتی است که قانون به او داده است و باید مقتدرانه عمل کنه.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز به ریاست آقای قالیباف برگزار شد. همکنون ارتباط تلفنی ما با علی علیزاده برقرار شده، خبرنگارمون در مجلس. آقای علیزاده سلام و درود بر شما، بفرمایید چه خبر؟
سلام آقای رئیسیان و شنوندگان محترم، عرض سلام دارم. ادامه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی مهمترین دستور کار امروز بهارستانی‌ها تا این لحظه بوده. بیشتر وقت سن رو همچون دو روز گذشته به خودش اختصاص داده. علتش هم به خاطر اینه که نمایندگان معتقدن بزرگترین اقتصاد بخش غیر دولتی بخش کشاورزی و هر تصمیمی که از سوی مجلس در این خصوص عضو میخوام گرفته بشه، به طور مستقیم با زندگی و معیشت کشاورزان و همچنین امنیت غذایی کشور مرتبطه. گزارش کمیسیون برنامه بودجه درباره درخواست تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه اجرایی و بررسی طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل هم از دیگر دستورکار امروز نمایندگانه. موضوع تغییرات در روزهای پایانی دولت برای عده‌ای خاص به منظور مدیریت مقطعی هم گلایه یک نماینده مجلس در جلسه علنی امروز رو به همراه داشته. آقای وحیدی نماینده مردم بجنور به این نکته تاکید کرده که این روزها در دولت تغییراتی در حال رخ دادن و عده‌ای از مجموعه دولت در برخی از وزارتخونه‌ها از جمله وزارت آموزش پرورش جابجا شده و به دانشگاه فرهنگیان و برخی مجتمع‌های آموزشی خارج از کشور میرن و تغییرات در پایان دولت و پاتوق در واقع پاتوق درست کردن برای عده‌ای به منظور مدیریت مقطعی به صلاح کشور نیست که پس از این اظهارات جمعی از نمایندگان مجلس خواستار توضیح دولت در این خصوص شدن.
بسیاره.
اما آخرین نکته این که نمایندگان مردم در خانه ملت در جلسه علنی امروز با تشکیل ستاد تنظیم بازار کشاورزی به منظور برنامه‌ریزی و ساماندهی بازارهای کشاورزی هم موافقت کرد.
خیلی هم خوب. متشکرم از شما آیه علیزاده، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
اما خبر هدیه امیر قطر به رئیس جمهور منتخب ایران ساختگی بود. برخی رسانه‌های عربی با انتشار تصویری فتوشاپی مدعی شده بودند که امیر قطر یک هواپیمای لوکس 500 میلیون دلاری به آقای رئیسی هدیه داده. این رسانه‌ها مدعی شده بودند که منبع خبر اونها صفحه توییتر خبرگزاری فارس بوده، اما با توضیح این خبرگزاری مشخص شد رسانه‌های عربی خبر رو جعل کردند.
عجب. آقای وزیر، درآمد آموزش پرورش از شبکه شاد چقدره؟ لطفاً شفاف سازی کنید. این خواسته رو بسیج دانشجوی دانشگاه فرهنگیان در نامه به آقای حاجی میرزایی مطرح کرده و از او خواسته شبکه شاد صرفاً محلی برای آموزش و پرورش باشه، نه کسب درآمد. در این نامه ادعا شده که مسئولان وزارت آموزش و پرورش قراردادهای مالی شبکه شاد رو پنهان نگه داشتن و رقم قرارداد این شبکه با همراه اول معلوم نیست. بر اساس نامه بسیج دانشجوی دانشگاه فرهنگیان، همچنین در شبکه شاد بخش تدریس برتر گنجانده شده که دانش آموزان باید برای استفاده از اون پول پرداخت کنن که این کار خلاف قانون اساسیه.
اما رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشف و انهدام یک شبکه سازمانی یافته فرار مالیاتی با 52 میلیارد تومان تخلف خبر داد. سردار مقیمی گفته کارگاهان پلیس امنیت اقتصادی توی تحقیقاتشون از وجود عملیات مالی مشکوک بدهکاران کارت‌های بازرگانی و فرار مالیاتی افراد در سالهای قبل در استان کرمانشاه مطلع و متوجه شدن عده‌ای با کارت بازرگانی افراد دیگه‌ای با بضاعت مالی کم در گمرکات سر کشور در واردات فعالیت عمده دارن و از این طریق بیش از 52 میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتن. وی اضافه کرده در نهایت مشخصات 35 نفر از مرتبطان استفاده از کارت بازرگانی در استانهای بوشهر، هرمزگان و خوزستان شناسایی و در عملیاتی هماهنگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
دبیر انجمن بنکداران از قاچاق بیش از 1500 قلم کالای خوراکی لوکس به کشور خبر داده. آقای حسنی گفته با وجود ممنوعیت واردات این کالاها، اما به علت گردش مالی بسیار زیاد روزانه مقادیر زیادی کالاهای تجملاتی حتی آب معدنی سوئدی و نروژی از شهرهای جنوبی وارد کشور میشه.
آقای حسنی، چند وقتی توی بازار ما شاهد فروش آب معدنی هستیم با برند کشور خارجی از جمله سوئد و دانمارک
و نروژ.
بله و نروژ. اینکه ما تو بازار همچین اقلامی رو می‌بینیم چی؟ چون ما ممنوعیت واردات داریم.
خب اینکه یه قلمش بیش از 1500 قلم دیگه کالای لوکس مواد غذایی تنقلاتی وارد میشه و داره مصرف میشه. حالا یه قلم که آب معدنی که چیزی، انواع شکلات ها، انواع آدامس ها، انواع کیک ها، انواع بیسکویت ها، انواع نوشیدنی ها، رانی ها، انرژیزاها و الی آخر. هر کالایی که هر جا که مصرف داشته باشه و سوداوری بشه بحث قاچاق صورت میگیره دیگه. الان صدها که نه هزاران مغازه در سطح کشور به فروش این کالاها اقدام میکنن، جریمه هایی هم میکنن، ولی سطح گسترده این کالا و این قاچاق به قدریه که اصلا یه میلیاردها تومان در روز شاید گردش مالی این کالاها باشه.
الان قیمت این آبهای معدنی وارداتی چقدره و اصلا تفاوتش با آب معدنی های داخلی چیه؟
در اصل هیچ تفاوتی نداره. مرفهین بیدرد و پولداری که میخوان برای هم فخر بفروشن اینا رو میارن. آب معدنی ما از نظر کیفیت شاید خیلی از اینا بهتر باشه به ساقه ما.
قیمتش الان تو بازار چنده؟
ده ها برابر قیمت آب معدنی زمین. اصلا قابل قیاس نیست با هم. اینا بیشتر شیشه های خوشگل میاد، یه برندی هم روش هست، بیشتر در مهمانه آنچنانی و لوکس و یا پذیرایی ها و پارتی هایی که میخوان به هم دیگه فخر بفروشن اینا رو دیزاین میذارن که بگن بله ما آب معدنی مون هم از نروژ داره میاد، از سوئد داره میاد، از فرانسه داره میاد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران از افزایش 42% قیمت شیر خام خبر داد.
عجب.
42%.
عجب.
آقای سید احمد مقدسی،
مردم که قبلش نمیتونستن بخورن حالا کلا نمیخوره.
باباش والا چی بگیم. آقای سید احمد مقدسی با اشاره به تعیین قیمت 6400 تومانی برای هر کیلوگرم شیر خام با چربی 3.2% در به گاوداری گفت قراره که امروز معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه این قیمت رو به ستاد تنظیم بازار اعلام و این ستاد هم اون رو در اسرع وقت ابلاغ کنه.
کاش حداقل اون افزایش قیمت رو به گاوه میدادن خوب میخورد، میتونست شیر بهتر بده. حالا نمیدونم کجا خرج میشه. هر شود که واکسن زدن محمد معتمدی، علی لهراسبی و حمیدرضا ترکاشمند، سه خواننده موسیقی کشورمون، با واکسن ایرانی برکت بازتاب زیادی در رسانه‌ها فضای مجازی داشته. محمد معتمدی درباره تزریق واکسن برکت گفته چند روز پیش از امکان تزریق یک واکسن نامدار جهانی گذشته تا در کشور خودش در مرحله سوم آزمایش انسانی واکسن ایرانی برکت شرکت کنه. او گفته در همون ماهای اول هم برای شرکت در مرحله اول اعلام آمادگی کرده ولی همه شرایط حضور در اون مرحله رو نداشته. به همچنین گفته در مقابل تلاش بیوقفه دانشمندان، پزشکان و محققان کشور سر تعظیم فرود میاره و درود میفرسته بر ایران و صنعت 100 ساله و معتبر واکسن سازی اون.
اما طولانی ترین بیمار کرونایی، این بیمار 49 ساله انگلیسی بعد از ابتلا به بیماری کرونا و بستری شدن در بیمارستان بیش از یک سال توی خونه تحت درمان بود. او که با عنوان طولانی ترین بیمار کرونایی شناخته می شد بعد از خسته شدن از زندگی روی تخت و درگفت غذا از گلو درمانش رو رها کرد و درگذشت.
خسته شد بنده خدا. شاخص بورس الان 1,205,398 واحده که در مقایسه با دیروز 18,474 واحد بالا رفته. 30,611 در اختیار شماست.
هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:07 است. خیلی متشکرم از اینکه همراهمون بودید. روز خوش، خداحافظ.
از همکارانم در خبر رادیو ایران سپاسگزاریم، همینطور از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. 11:15 دقیقه است. دعوت میکنم رهاورد رو بشنوید.
رهاوند به نام تنها امید امیدواران، خدای بخشنده و مهربان. شما شنوندگان و همراهان خوب و صمیمی رادیو ایران، با آرزوی تندرستی برای شما ازتون دعوت میکنم شنونده مجله علمی رهاورد باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین صفحه این مجله رو تقدیمتون میکنم که درباره تغییر رنگ جاده ها به عنوان راه حلی برای کاهش دمای هواست. زمانی که هوا گرم میشه، مردم به دنبال راههایی برای خنک شدن میگردن و یکی از این راهها درست زیر پای ما قرار داره، آسفالت خیابون. به گزارش ساینس آلرت، محققان نشون دادن که ساخت جاده‌هایی با رنگ روشن و بازتاب بیشتر میتونه به کاهش دما به اندازه 1.4 درجه سانتیگراد کمک کنه و فرکانس امواج گرما رو تا 41% کاهش بده. اما اگر سطوح بازتابنده به درستی استفاده نشه، میتونه باعث گرم شدن ساختمان‌های اطراف بشه. همه سطوح بسته به میزان تشعشعاتی که دریافت یا بازتاب میکنن میتونن بر روی دمای هوای شهرها اثر بگذارن. در مناطق شهری در حدود 40% زمینها آسفالتن و دمایی که این سطوح جذب میکنن به آرومی آزاد میشه و محیط اطراف رو گرم میکنه. یکی از دلایل گرمتر بودن شهرها در تابستون به نسبت مناطق روستایی هم همینه. استفاده از مواد بازتابنده میتونه از افزایش دما جلوگیری کنه و به کاهش تغییرات جوی کمک کنه. سفید کردن سقف خونه ها هم اثر مشابهی داره. برای تخمین میزان بازتابندگی سطوح از کمیتی به نام سپیدایی استفاده میشه که نشون دهنده درصد بازتاب نور از یک جسمه. هر چقدر سپیدایی یک سطح کم باشه، نور بیشتری جذب میکنه و دمای بیشتری رو به دام میندازه. سطوح تیره تر سپیدایی کمتری دارن. به طور مثال سپیدایی آسفالت در حدود 0.05 to 0.1 که بدین معنیه که آسفالت فقط 5 to 10% نور رو بازتاب میکنه و 95% اون رو جذب میکنه. اگه در سطوح خیابونها از مواد روشنتر و بازتابنده مثل بتون استفاده بشه، میشه سپیدایی رو 2 کرد. مدل سازی های مؤسسه فناوری ماساچوست نشون داده که کاهش سپیدایی راههای ایالات متحده آمریکا میتونه مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای رو کمتر کنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه کاهش مصرف انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور
در صفحه دوم این مجله از یکی از دستاوردهای علمی در کشور بشنوید. موفقیت یک شرکت دانش بنیان ایرانی در ساخت 200 دستگاه بی خطرساز زباله‌های عفونی. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به ساخت 200 دستگاه بی خطرساز زباله‌های عفونی بیمارستانی شده است که قیمت آن 1/3 قیمت مشابه خارجی است. نگاهی به اخبار آلودگی های زیست محیطی نشان می دهد امها نشدن زباله های بیمارستانی و حتی ورود شیرابه های آنها به برخی رودخانه ها چه وضع فاجعه باری را برای محیط زیست دنیا ایجاد کرده است. سید مرتضی سادات، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان، اظهار کرد از ویژگی های منحصر به فرد این دستگاه که با نمونه های خارجی رقابت کرده و حتی بهتر از نمونه های خارجی است، قابلیت خرد کردن، امها، بسته‌بندی و بی خطرسازی در یک مجموعه کامل است. روش کار این دستگاه این است که به همان روشی که در اتاق عمل لوازمی را با بخار آب با دمای 134 درجه و 121 درجه استریل می کنیم، داخل این دستگاه نیز از همان سیکل استفاده می شود. اما این بار برای بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی بیمارستانی انجام می شود. مراکز درمانی یا باید این زباله ها را بی‌خطرسازی کنند و یا باید آنها را به روش مناسب دفع یا امها کنند که دستگاه های بی‌خطرساز جزء کم خطرترین یا بی‌خطرترین روش برای محیط زیست هستند.
صدای ما رو از رادیو ایران میشنویم و این مجله علمی رهاورده با موضوعهای مختلف علمی. همراه ما باشید تا پایان برنامه.
به نام خدا، سلام. من کیان روحانکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم. در برنامه های گذشته ما به صنعت خودروسازی پرداختیم و رویکردها و استراتژی هایی رو که خودروسازان به کار میگیرند رو خدمتتون معرفی کردیم و همچنین گفتیم که کشورهای موفق در این زمینه چه رویکردهای مشترکی با هم داشتند. اما بد نیست امروز به تاریخچه و این صنعت در کشورمون ایران بپردازیم. تاریخچه صنعت خودرو در ایران به سال 1338 برمیگرده، سالی که در اون با سرمایه گذاری معادل 200 میلیون ریال کارخونه مونتاژ احداث شد و همه قطعات خودرو به صورت قطعات منفصله وارد شدند و عملیات مونتاژ صورت گرفت و عملا در سال 39 مونتاژ خودروی سواری در ایران آغاز شد. سالهای 45 و 46 دو خودروساز دیگه اعلام موجودیت کردند و تولید پیکان و ژیان شروع شد. سایر شرکت‌های خودروسازی هم به تدریج وارد این صنعت شدن و قطعات رو از خارج به صورت منفصله یا مجموعه‌های خودرو وارد می‌کردند و مونتاژ می‌کردند. بعد از پیروزی انقلاب شرکت‌های خودروسازی دولتی شدند و با آغاز جنگ و بعد از تموم شدن اون و سال‌ها بازسازی کشور، این صنعت فراز و فرودهای بسیار زیادی رو تجربه کرد. یا برای دونستن جزئیات بیشتر میتونید به گزارشی که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 94 منتشر شد توسط انجمن خودروسازان ایران مراجعه بفرمایید. اما به صورت یک جنبندی باید عرض کنم خدمتتون که ما در کشورمون با وجود تلاش‌ها و زیرساخت‌هایی که برای صنعت خودروسازی فراهم کردیم، کشورمون تا خودروساز شدن فاصله زیادی داره. در واقع به الزامات خودروساز شدن هنوز دست پیدا نکرده. صنعت قطعه‌سازی با وجود اینکه سالها فعالیت کرده، نتونسته به طور کامل به دانش فنی طراحی قطعات به ویژه قطعات پیچیده دست پیدا کنه. هرچند تلاش شده از سطح کپیکاری خودش رو فارغ کنه، اما سرمایه گذاری لازم برای نوسازی تجهیزات و فناوری تولید و هم تحقیق و توسعه صورت نگرفته. ما در ایجاد یک پایگاه تولید و طراحی قطعات ناکام موندیم. شاید یک نکته کلیدی این باشه که ما از افزایش دانش مهندسی و افزایش توانایی در توسعه محصول، محصولی که همگام بشه با صنعت خودروی جهان و قابلیت فروش در بازارهای جهانی رو داشته باشه، غافل موندیم. درسته دو شرکت خودروسازی بزرگ داریم که قابلیت اولیه‌ای برای طراحی و توسعه محصول رو از خودشون نشون دادن، اما با وجود تحولات فناورانه و سرعت شتابانی که فناوری‌های جدید در همه عرصه‌ها خصوصا صنعت خودرو در جهان به خودشون گرفتن، محصولات تولیدی ما باید از لحاظ قیمت، کیفیت و روزآمدی به رقابت با محصولات بقیه خودروسازان در عرصه جهانی بپردازه تا بتونه امکان بقای خودش رو در دنیای پررقابت صنعت فراهم بکنه. درسته که ما بعد از پیروزی انقلاب تلاش‌های زیادی رو کردیم برای تولید بعضی از قطعات و ارتقاء صنعت خودروسازی خودمون. بازم اگر به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم، باید بگم که بعد از پایان جنگ و با آغاز دوران سازندگی، سیاست جایگزینی واردات اتخاذ شد. قانونی تصویب شد به نام قانون خودرو. اما در پیمودن این مسیر به جای اینکه ما توجه بکنیم به ارائه کیفی محصولات، صرفاً سیاست افزایش تعداد تولید رو که عواید زیادی رو هم البته نصیب دولت می‌کرد رو دنبال کردیم. دقیقاً برخلاف کره که سیاست صادرات محور و حضور در بازارهای جهانی رو دنبال کرد و افزایش کیفیت و قیمت قابل رقابت رو بدون توجه به کمیت و تعداد خودروها اول پیش گرفتند و بعد از ایجاد تقاضا به خاطر کیفیت بالا و قیمت مناسبشون کمیت رو هم افزایش دادند. حمایت همه جانبه دولت از این صنعت و بی‌توجهی خودروسازها به تحولات پیرامون خودشون و تکیهشون صرفاً به بازار داخلی باعث شده که با بروز فشارهای ناگهانی مثل تحریم و مشکلاتی از بسته شدن مسیر تبادلات مالی و امثال اینها و عدم ارسال قطعه از سوی شرکای خارجی ضعف‌های ما در این صنعت آشکار بشن و با وجود عمر 60 ساله تولید خودرو در کشور شرایط این صنعت به شکلی باشه که بدون همراهی کردن شرکای خارجی با مشکلات بسیار زیادی روبروه و بدون کمک و حمایت دولت نمیتونه روی پای خودش وایسه و سالهاست که زیان انباشته دارن. هدف ما تخریب یا سیاه‌نمایی در این زمینه نبود، بلکه امیدواریم که در وضعیت حساس و شرایط فعلی جهان راهکارهایی برای رفع این موانع هرچه سریع‌تر ارائه و عملیاتی بشن تا این صنعت بزرگ که دومین صنعت بزرگ کشورمون بعد از صنعت نفت هست رو از وضعیتی که به اون دچار شده خارج کنن. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که با من در این قسمت از برنامه رهاورد همراه بودید. آرزوی سلامتی برای یکایک شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
صفحه بعدی صفحه تازه ترین رویدادهای علمیه که تقدیمتون میشه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره اجرای 6 طرح توانمندسازی آزمایشگاه‌های کشوره. معاون علمی و فناوری اعلام کرده با اجرای 6 سرفصل آزمایشگاه‌های فعال کشور توانمند شدند. شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که زیرساختی برای توسعه صنعت آزمایشگاهی در کشور محسوب میشه، تونسته تا الان 6 راهکار رو برای توانمندسازی مجموعه‌های فعال این حوزه تعریف کنه. حمایت از تعمیر و نگهداری، کالیبراسیون و ارتقای تجهیزات، حمایت از خرید نمونه‌های مرجع استاندارد و کالیبراسیون، حمایت از خرید دستگاه‌های آزمایشگاهی ساخت ایران، حمایت از استقرار استانداردهای آزمایشگاهی، حمایت از آموزش کارشناسان و فعالیت در قالب گروه‌های تخصصی و حمایت از خرید و استقرار نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهی، 6 برنامه شبکه برای توانمندسازی آزمایشگاه است. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که محصولات نوآورانه ایرانی روانه بازار چین میشن. همکاری مشترک 3 جانبه ایران، چین و ایتالیا برای جذب سرمایه گذاری و انتقال فناوری 100 نوآوری برتر صنعتی شکل گرفته. یه همکاری مشترک بین ایران، چین و ایتالیا شکل گرفته تا برای 100 نوآوری برتر صنعتی با هدف انتقال فناوری سرمایه جذب بشه. این کار ورود محصولات به بازار چین رو تسهیل میکنه. تو این همکاری مشترک حوزه‌هایی مثل نسل جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل هوشمند، مواد جدید، انرژی‌های نو، تولید هوشمند، تجهیزات پیشرفته پزشکی، کشاورزی مدرن، تجهیزات پیشرفته زیست فناوری و پزشکی نوآورانه و حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مد نظر قرار داره. این رویداد فناورانه 4 تا 6 مهر ماه سال 1400 در پکن چین برگزار میشه تا شرایط برای ورود محصولات و خدمات برتر صنعتی به بازار چین فراهم بشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که 6 برنامه برای تأمین امنیت غذایی در کشور اجرایی میشه. تأمین امنیت غذایی یکی از اولویت‌های ستاد توسعه زیست فناوریه که با اجرای 6 برنامه محقق میشه. تدوین برنامه مدیریت تغذیه تلفیقی با اجرای طرح آزمایشی مصرف کوتاه زیستی در 33 استان کشور، استقرار بازار محصول سالم و تولید گیاهان بر اساس آنالیز بیگ دیتا و اجرای برنامه‌های ترویجی با